په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. در این بخش برنامه نخست میپردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران با انتشار گزارش گفته است که به برخی از خبرنگارانی که از سال 2021 بدین سو به دلیل خشونت و احتمال بازداشت از سوی طالبان به کشورهای دیگر پناهنده شده اند کمک کرده است. این کمیته در گزارش خود که به تاریخ 16 ماه جون منتشر کرده افزوده است که صرف در سال جاری میلادی 71 بار با خبرنگاران تبعیدی از جمله خبرنگاران افغانستان، ایران و نیکاراگوا که از کشور خود بیرون پناهنده شده اند کمک کرده است. بر اساس این گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران در 3 سال گذشته برای خبرنگاران کمک کرده است که از کیوبا به اسپانیا، از اتیوپیا به کینیا، از میانمار به تایلند و از افغانستان به پاکستان، برای فرانسه و کانادا منتقل شده اند. در حالی که کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران از کمک به خبرنگاران تبعیدی و شمول خبرنگاران افغانستان گزارش داده است، شماری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند میگویند در بیش از 1.5 سال گذشته هیچ نوع کمک دریافت نکردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سگار میگوید طالبان با آزمون‌های فزاینده امنیتی از سوی گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه‌اند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش ربع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه‌های مختلف مقاومت ضد طالبان و ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت ملل متحد در ماه فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و آسیای جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت می‌برند و آزادانه تحرک دارند. سیگار همچنان از نگرانی مشابه نمایندگان و فرستادگان ویژه استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای افغانستان یادآوری کرده است.
وزارت معارف و علم تاجیکستان سالانه 40 تا 50 بورسیه تحصیلی را برای آن عده از شهروندان افغانستان فراهم می‌کند که در آن کشور سکونت دارند و دوره تعلیمی را به پایان رسانیده و اسناد معتبر فراغت در دست دارند. این در حالی است که با حاکمیت طالبان هزاران دختر متعلم و محصل در افغانستان از حق رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند. نوروز جمعه مراد، رئیس مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان با صدای امریکا گفت سالانه 10 متعلم دختر و پسر افغان در دانشگاه‌های ملی تاجیکستان جذب می‌شوند.
یونیسف میگوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی خود در افغانستان در حال بحث با طالبان است. سمانتا مورت، سخنگوی یونیسف در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که یونیسف با عنوان نهاد اصلی آموزشی که در افغانستان فعالیت دارد در حال بحث با مقام های طالبان است و از تعهدات وزیر معارف حکومت طالبان مبنی بر ادامه همه صنوف آموزشی قدردانی می کند. او افزوده است که برای اینکه اختلالات برنامه های آموزشی را به حداقل برسانند این خیلی مهم است که هر گونه واگذاری به سازمان های غیر دولتی ملی با گونه استراتژیک انجام شود و شامل ارزیابی جامع و ظرفیت سازی باشد. در این باره از سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسش به عمل آمد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دادن نشده است. شبکه بین المللی موسوم به سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید که از ماه جون الی دسامبر سال روان میلادی از 7 الی نزدیک به 8 میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو خواهند بود. در گزارش ماه جون این شبکه آمده است که هرچند در ماه روان در بیشتر مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع‌آوری می‌شود و با آن وضعیت مواد خوراکی مردم بهتر می‌شود، اما گزارش افزوده است که در مناطقی که در آن تنها کشت صورت نمی گیرد، سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. بر اساس این گزارش، تا ماه دسامبر سال روان، سطح گرسنگی در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در شمال افغانستان بیشتر خواهد بود. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی، ارائه دهنده هشدارها و تحلیل های اولیه درباره کمبود مواد غذایی حاد در سرتاسر جهان است. این شبکه علاوه بر افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم سودان، نایجیریا، اتیوپیا، کانگو، یمن، سومالیا، هایتی، کینیا، مدغاسکر، انگولا و مناطق کشاورزی ونزوئلا را نیز سروی کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقام‌های ایرانی و غربی از آغاز گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌ها گزارش داده است که آمریکا مشغول است تا راه‌های را در مورد گفتگو با مقام‌های ایرانی روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای این کشور، رهایی شهروندان ایالات متحده از زندان‌های ایران و احتمالاً آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ایران در بیرون از این کشور دریابد. از مقام‌ها به دلیل حساس سیاست موضوع نام برده نشده، اما رویترز میگوید که گفتگوها بیشتر از توافق به یک تفاهم مشابهت دارد. ایران و آمریکا از 46 سال بدین سو هیچ گونه روابط دیپلماتیک نداشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دیروز شنبه 17 ماه جون پس از 7 سال قطع رابطه با ایران وارد تهران، پایتخت این کشور شد. پس از تنش زدایی میان تهران و ریاض، این نخستین سفر عالی‌ترین مقام سعودی به ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای فرهان قرار است با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، ملاقات کند و سپس در کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد. در این حال، رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که وزیر خارجه آن کشور قرار است با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران نیز ملاقات کند. عربستان سعودی در جنوری سال 2016 میلادی، پس از اینکه سفارت و کنسولگری عربستان در تهران، پایتخت ایران، و کنسولگری دیگر آن در شهر مشهد آماج حمله معترضان قرار گرفت، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. الکساندر پروگودین، رئیس اداره نظامی منطقه خرسون در اوکراین، میگوید که به اثر حملات روسیه به روز جمعه دست کم 2 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پروگودین افزوده است که شهر خرسون هدف 44 حمله راکتی قرار گرفته است و گفته است که نیروهای روس محله‌های مسکونی، ساختمان‌های مؤسسات آموزشی و اداری و یک مرکز تجارتی در خرسون را هدف قرار دادند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 16 ماه جون استقرار تسلیحات هسته‌ای تعارضی این کشور در بلاروس را تایید کرد و آن را هشدار برای غرب خواند. پوتین در سخنرانی خود در نشست اقتصادی سنت پیترزبورگ گفت کلاهک‌های هسته‌ای تعارضی روسیه به بلاروس تحویل داده شده، اما تأکید کرد که در حال حاضر نیاز نمی‌بیند که روسیه به سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود. وی گفت این دقیقاً به عنوان یک عنصر بازدارنده است تا همه کسانی که در فکر تحمیل شکست استراتژیک به ما هستند از این شرایط آگاه باشند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 16 ماه جون در دیدارش با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، خواستار پایان دادن سری به خلای سیاسی در لبنان شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد که هدف از این دیدار ارائه دیدگاه‌های دو جانبه و بررسی موضوعات روز، منطقه‌ای و همچنان مربوط به اوکراین است. از تابستان سال گذشته تا کنون این دومین دیدار ولیعهد عربستان سعودی از فرانسه بوده که بیانگر روابط گرم پاریس و ریاض است، اما با انتقاد مدافعان حقوق بشر همراه بوده است. ریاست جمهوری فرانسه گفته است غیبت طولانی یک رئیس جمهور در لبنان بزرگترین مانع در راه حل بحران شدید اجتماعی اقتصادی این کشور باقی مانده است. به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر استقرار کلاهک‌های هسته‌ای در بلاروس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که هیچ نشانه برای آمادگی مسکو وجود ندارد که از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 16 مای جون استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی این کشور در بلاروس را تایید کرد و آن را هشدار برای غرب خواند. رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر تمامیت ارضی کشورش با تهدید روبرو شود، روسیه ممکن از تسلیحات هسته‌ای خود کار گیرد. در واکنش به این اظهارات پوتین، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ما با نظارت نزدیک و با دقت از وضعیت ادامه خواهیم داد. هیچ دلیل نداریم که موضع هسته‌ای خود را عیار کنیم. هیچ نشانه ای را نمی بینیم که روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای خود آمادگی می گیرد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، ایالات متحده آمریکا باری دیگر بر ادامه حمایت از کیف تاکید کرده و سایر کشورهای عضو سازمان ناتو خواسته است که سرمایه گذاری را در بخش تسلیحات و مهمات برای اوکراین افزایش دهند. همزمان با این تاکید، ایالات متحده مسکو استقرار تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس را تاکید کرده و را هشدار برای غرب خوانده است. اما واشنگتن میگوید استفاده از این تسلیحات بعید به نظر میرسد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان در مورد میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ نشانه وجود ندارد که بر آمادگی روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای دلالت کند. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که اگر تمامیت ارضی کشورش با تهدید روبرو شود، روسیه ممکن است تسلیحات هسته‌ای خود کار بگیرد.
We'll continue to monitor the situation very closely.
ما بر نظارت نزدیک و با دقت از وضعیت ادامه خواهیم داد. هیچ دلیل نداریم که موضع هسته‌ای خود را عیار کنیم. هیچ نشانه ای را نمی بینیم که روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای خود آمادگی می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز جمعه استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی روسیه در بلاروس را تایید کرد و آن را هشدار برای غرب خواند.
ما با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس صحبت کرده بودیم که بخشی از این تسلیحات هسته‌ای تعرضی را به قلمرو بلاروس انتقال می‌دهیم. این کار صورت گرفت. نخستین کلاهک‌های هسته‌ای به بلاروس تحویل داده شد، اما فقط اولین‌ها، قسمت اول. اما ما این کار را تا پایان تابستان یا تا پایان سال به طور کامل انجام خواهیم داد.
این نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که چنین تسلیحات در خارج از روسیه مستقر می شود. مسکو از جابجایی تسلیحات استراتژیک ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه شاکی بوده و ولادیمیر پوتین گفته است که این اقدام روسیه مشابه با اقدامات ایالات متحده است که تسلیحات هسته‌ای خود را در کشورهای متحد اروپاییش جابجا کرده است. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین و همکاری جهان غرب و به خصوص کشورهای عضو ناتو با اوکراین، تشنج میان روسیه و غرب اوج گرفته است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که پس از نشست وزرای دفاع ناتو در بلژیم صحبت میکرد، ضمن تاکید بر ادامه حمایت واشنگتن از کیف، از سایر اعضای ناتو خواست که سرمایه گذاری در تسلیحات و مهمات برای اوکراین را افزایش دهند.
چیزی که من بر آن متمرکز بودم و متمرکز خواهم بود حاصل کردن این اطمینان است تا به اوکراین آن کمک های نظامی را فراهم کنیم که به خاطر پیروزی در این جنگ به آن نیاز دارد.
وزیران دفاع ناتو تازه ترین دور نشست دو روزه خود را پیرامون بحث در مورد حمایت از اوکراین روز جمعه به پایان رساندند. انتظار می رود که جنگ در اوکراین و تهدیدهای ناشی از روسیه بار دیگر در نشست سران این پیمان که در اواسط ماه جولای برگزار می شود با بحث گرفته شود.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان با وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت‌های صدای آمریکا می‌توانند با نصب فیلتر شکن‌های سایفن و NCH لینک در تلفن‌ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت‌های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن‌ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملاً محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن، اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتون را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفر نظر به خواست خودتان، شما با اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتونید وبسایت های دری و پشوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر آیفون دارید به پلی استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافقم یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
هزاران سودانی به دلیل جنگ در کشورشان روزانه سودان را ترک می کنند و بسیاری از آنان به سوی جنوب کینیا فرار می کنند. در حالی که تعداد کمی از این افراد که دوستانشان تمایل کمک دارند کمک می شوند، اما بسیاری از پناهجویان مجبور به زندگی در کمپ ها می شوند. ویکتوریا امانگا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از نیروبی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. شاکور نیکوتو 33 ساله چند هفته پس از فرار از خانه‌اش در خرطوم سودان در یک آپارتمان در پایتخت کینیا برایش سرپناه پیدا کرده است. نیکوتو که یک معلم و خبرنگار است میگوید که او با همسر باردار 7 ماهه‌اش پس از آن که خانه‌شان مورد حمله نیروهای پشتیبان سریع شبه نظامیان قرار گرفت از آنجا فرار کرد. نیکوتو در حال حاضر بیکار است، اما او علاقمندانش را از وقایع روز در سودان از طریق پادکست خبر می سازد. او می گوید که کار با موفقیت خبرنگاری و تدریس او حالا در نیمه راه باقی مانده است.
Actually, it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad.
این وضعیت باعث ناامیدی من می شود. من احساس بسیار بد و ناراحتی می کنم. من واقعا نمیدانم چه باید بکنم، به کجا بروم و حتی چگونه این کار را انجام دهم، زیرا در کشورم من کار داشتم و تجارت خود را میکردم.
نیکوتو در میان حدود 2 میلیون غیر نظامی است که به دلیل درگیری مسلحانه بین جناح‌های رقیب دولت نظامی سودان آواره شده است. نیکوتو در استثناء قرار دارد، زیرا اکثر پناهجویان سودانی در کینیا در کمپ داداب زندگی می کنند که پیش از این محل زندگی صدها هزار پناهجو از سومالیا و سودان جنوبی بود. در گزارشی که در ماه جاری منتشر شد، سازمان دکتران بدون مرز گفته است که این کمپ حالا با ورود پناهجویان تازه پر شده است و منابعی از قبل محدود در آنجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
من در یک جای امن هستم و می توانم به اینترنت دسترسی داشته باشم. می توانم ارتباط برقرار کنم. می توانم به خانه های رسانه ها بروم. همسرم می تواند به شفاخانه برود. ما انتظار طفل خود را بعد از 2 یا 3 هفته داریم.
این در حالی است که تلاش ها برای توقف جنگ در سودان ناکام بوده است. اما تحلیلگران مانند ماچاریا مون، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بین المللی ایالات متحده در نیروبی میگویند که کینیا علاقه ویژه با پایان دادن به منازعه دارد، زیرا شمار پناهجویانی که به خاک آن کشور میرسند رو به افزایش نهاده است. کینیا میزبان بیش از 500 هزار پناهجو است و شمار آنها در حال رو به افزایش است که درگیری ها در منطقه همچنان به شدت ادامه دارد. مهاجران مانند شکور امیدوارند که در کشورشان صلح برقرار شود تا آنها بتوانند روز بزودی به خانه هایشان برگردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در رسانه برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد، زنان معترض افغانستان خواستار اقدامات عملی نهاد معتبر بین المللی علیه عملکرد طالبان در قبال مردم و ویژه زنان افغانستان هستند. آنان از شورای امنیت ملل متحد انتقاد می کنند که با وجود دیدن و شنیدن وضعیت اسفناک زنان در زیر حاکمیت طالبان، هنوز اقدامی که منتج به بهبود وضعیت شوند از سوی این شورا شاهد نبودند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
قرار است شورای امنیت ملل متحد با محوریت اصلی نقض حقوق زنان و ایجاد محدودیت ها در برابر زنان توسط طالبان نشست را روز سه شنبه همین هفته برگزار کند. گفته می شود که جستجوی راهکارها و رفع محدودیت‌ها از ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این نشست است. در آستانه این نشست، مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که زنان و دختران افغانستان در حدود 2 سال گذشته در برابر سیاست های زن ستیزانه حکومت طالبان و نقض آشکار حقوق و آزادی های اسلامی و بشریشان توسط این گروه استادگی کردند. اما جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد در باب وضعیت اسفناک زنان توجه نکرد. اما آروین افزود که زنان افغانستان امیدوارند که پس از گزارش مفصل اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان، جامعه جهانی در نشست‌ها و تدوین استراتژی‌هایش به گونه جدی و عملی از زنان افغانستان حمایت کند.
ما زنان افغانستان امیدوار هستیم و آرزو میکنیم که چین نشست‌ها منتج شود به گام‌های عملی بیشتر برای بهبود وضعیت زنان افغانستان. فشارهای بیشتر و شدیدتر بر طالبان جهت رعایت حقوق و آزادی های زنان افغانستان و حقوق بشر به گونه عملی در کشور و همه قسم کوتاه شدن گام ها، راهکارها و استراتژی هایی که کمک میکنه طالبان بیشتر و بیشتر در قدرت نگهداری شوند و باعث تقویت حاکمیت خودخوانده و استبدادیشان بر مردم افغانستان شوند.
به باور آروین، نقش بیشتر زنان در تعاملات و تصمیم گیری های بزرگ از سوی جامعه جهانی میتواند گزینه خوبی برای بهبود وضعیت باشد، چون طی 2 سال گذشته صرف حقوق ابتدایی زنان مورد بحث بوده، در حالی که به تأمین حقوق، جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری های بزرگ هیچ تماس گرفتن نشده است. همیرا فرهنگیار مدافع حقوق زنان نیز گفت که زنان افغانستان طی 2 سال گذشته از طرق مختلف چون اعتراضات، ارسال نامه به ملل متحد و بحث های رسانه‌ای صدایشان را به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رساندند، اما هیچ کشوری در این خصوص اقدام جدی نکرد. فرهنگیار با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد گفت که این سازمان نتوانست از حقوق کارمندانش و منشور خود دفاع کند، چه رسد به این که از حقوق مردم به ویژه زنان افغانستان حمایت نماید.
ما از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگه تقاضا داریم وقتی که صدای زن افغان میشنون اینو لاقل یک عکس العمل نشان بدن، مقابلش یک عمل نشان بدن. اگر اونا با شنیدن خود هیچ عمل ندارن، سکوت میکنن، پس به این معناست که طالب از اونا که قوی تر است و طالب میدونه که خواسته های خود بالای از اونا بقبولانه. اگر واقعا اونا میگن که نه طالب ضعیف است و طالب هیچ چیز نیست و طالب ما میتونیم که از بین ببریم، ما میتونیم که طالب تغییر بدهیم، هر کاری که خود از اونا پلان دارن ما باید اقدامات ببینیم که اینا چی نوع اقدامات را میکنن برای زنان افغانستان.
این مدافع حقوق زن افسود که با حفظ حقوق انسانی و معیارهای ملی و بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنانند، نه با روی کرده اجباری و محدود. فعالان حقوق زن بدین باورند که طی حدود 2 سال حاکمیت طالبان مردم افغانستان به سطوح آمدند و نتایج نشست ها در رابطه به افغانستان نیز در حد نوشتار و گفتار بوده، اما در عمل هیچ نتیجه نداشته است. مسعود کوهستانی و نسرین فرامرز، فعالان حقوق زن:
خیلی جالب است که چرا این نهادها وقت خود را وقف از این نشست ها میکنند، چرا روی حذف و نابودی از این تروریست ها نمی اندیشند، چرا با زنای معترض افغانستان چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون افغانستان این موضوعات را در جریان نمیگذارند.
طالبا باید پاسخگو ساخته شوند برای قانونی سازی حقوق زنان افغانستان و در صورتی که رعایت حقوق زنان، حقوق اساسی مردم افغانستان مورد بحث قرار میگیره، به قانونی شدن این حقوق اینا فوکس داشته باشند و به تایید شفاهی طالبا نباید اکتفا بکنه، به خاطری که طالبا معمولاً به تعهد خود اینا پابند نبودن.
حکومت طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کردند. طالبان نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان های غیر حکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه ها نیز منع کردند. این گروه فقط دختران را تا صنف 6 اجازه رفتن به مکتب می دهد. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و کلب های ورزشی نیز منع شدند. اما طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل را می دهند. ولی گزارش اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد که دختران و زنان در این کشور طی کمتر از 2 سال گذشته در معرض تبعیض گسترده و سیستماتیک قرار گرفتند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته،
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است که در حال گفتگو با طالبان در مورد زمان بندی ها و اقدامات عملی برای تحویل احتمالی برنامه های آموزشی خود و صنف ها در این مدت ادامه خواهد داد. برای بحث روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با خانم راحله کبیر فعال حقوق زن انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
نظرتان در مورد تحلیلی احتمالی برنامه های آموزشی به طالبان چی است و چه پیامدهای میتونه داشته باشه؟
اساسا تحلیلی برنامه های آموزشی به طالبان یک امر نامعقول است و بنابر دلایل زیل نتایج بسیار زیانبار برای آینده اطفال دارم. در قدم اول طالبان خود یک حاکمیت نامشروع است و تا حالا نتانستند که اونا یک حکومت مشروع و قانونمند در افغانستان ایجاد کنند. بناهن توان مدیریت و رهبری برنامه های آموزشی را ندارند. دوم از لحاظ کیفیت آموزشی است که با ایدئولوژی که طالبا دارن، ایدئولوژی بنیادگرایی و افرادی، متاسفانه برنامه های آموزشی تحت نفوذ این ایدئولوژی قرار میگیره و اطفال که در سایه اینی ایدئولوژی و برنامه ها درس بخوانن در آینده با مفکوره های افرادگرایی و بنیادگرایی متاسفانه که اونا پرورش پیدا میکنن. و سوم از لحاظ افزایش نابرابری های اجتماعی است که طالبان یک حاکمیت تک قومی و چنان تک جنسیتی است، بنان این باعث از این میشه که اونمو فاصله های اجتماعی بین مردم چه از لحاظ جنسیت و چه از لحاظ قومی و تباری و مذهبی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه اطفال که در این برنامه ها درس میخوانن در آینده اطفال با افراطی متعصب بیشتر بنیادگرا بارخواد آمدن که هم بر افغانستان هم برای منطقه و جهان مضر خواهد بود.
خانم کبیر، یونیسف گفته که در محلاتی که بیش از 500 هزار شاگرد مصروف در درس هستند تضمین های را از وزارت معارف دریافت کردند. به نظر شما با توجه به اقدامات سخت گیرانه که طالبان در قبال تحصیل دخترها داشته، این تضمین ها تا چه حدود میتونه جنبه عملی داشته باشه؟
اصلا انتظار تضمین یا ضمانت از طالبان نمیتونه وجود داشته باشد. طالبان قبلا هم گفتم که یک حاکمیت غیر مشروع است و حکومت و یا قدرت اونا از طریق وحشت و دهشت و کشتار مردم افغانستان به دست آوردن. بنابراین در هیچ گونه ضمانت وجود نداره و همچنان طالبا از زمانی که قدرت به دست گرفتن هر روز یک ممنوعیت بر زنان وضع کردن و در واقع سرنوشت زنای افغانستان به گروگان گرفتن.
بله.
و از این به بعد هم هر زمانه که خواست های از اینا برآورده نشوند باز هم یک ممنوعیت دیگر با محداقل امکاناتی که برای آموزش دختران وجود داره وضع میکنن.
خانم کبیر با معذرت ببخشین، خب فرصت کوتاست، من میخوام یک سوال دیگه هم از شما بپرسم. طالبان میگن که به اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنها اجازه کار و تحصیل داده میشه. به نظر شما آیا کار و تحصیل زنان و دختران تاکنون با فرهنگ افغانی و شریعت اسلامی در مغایرت بوده؟
افغانستان یک کشور اسلامی است و از قرن‌ها به این طرف مردم افغانستان مسلمان بودند و پابند قوانین اسلامی در حد خودشان درک می‌کنند بودند و هستند و عالم یک کشور اسلامی است، مردم افغانستان مردم مسلمان هستند. منتها آنچه را که شریعت اسلامی را که طالبان تعریف میکنن و با او باور دارن بیشتر برگرفته شده از مکتب دیوبندی است که طبعا او یک مغایرت با فرهنگ مردم افغانستان داره و همچنان ما میبینیم که در کشورهای دیگه که بله. کشورهای اسلامی هستن مثل ایران، پاکستان، اندونزیا، مصر، در این کشورها آن شریعت را که طالبان میخواین در این کشورها بله. وجود ندارن. آنها از بسیاری آزادی های خود مستفید شدن.
این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.